غربی، شمال کردستان، شمال آذربایجان شرقی خواهد بود و برای فردا شنبه در اردبیل، آذربایجان شرقی، شمال آذربایجان غربی، زنجان، قزوین، البرز، شمال تهران، کردستان، همدان، نیمه شمالی مرکزی، گیلان و نیمه غربی مازندران این شرایط رو دارند. علاوه بر بارش ها، برای امشب در برخی ساعات وزش بادهای شدید و گرد و خاک رو گاهی حالا به شکل تندباد رو برای منطقه از شرق آذربایجان غربی، نیمه جنوبی آذربایجان شرقی، زنجان، قزوین، البرز و تهران خواهیم داشت که میشه گفتش که دیگه باید هموطن عزیزمون در این مناطق تمهیدات لازم رو در نظر داشته باشن. برای تهران پایتخت کشورمون امشب هم وزش باد شدید اشاره کردم تو همه با گرد و خاک دارم، گاهی هم رگبار و رعد و برق رو خواهیم داشت، فردا هم همینطور، یعنی هم باد شدید و گرد و خاک هم احتمال رگبار و رعد و برق رو داریم. امروز پیشینه دمای تهران 30 میشه، برای فردا به 27 درجه میرسه، یعنی 3-4 درجه میانگین در سطح استان کاهش دما رو داریم. این کاهش دما فردا برای نیمه شمالی کشورمون رخ میده. چرا ما این میرسایی من در خدمت هستم.
خیلی متشکرم از توضیح شما خانم بود عزیز، از شما خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم، خداحافظ.
متشکرم از شما همراهان گرامی. به پایان بخش خبری 14 صدای جمهوری اسلامی ایران رسیدیم. عصر خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
ایران، ای مرز پرگوهر، ای سرچشمه هنر، از تو می‌گویم.
ایران، جهان در یک مرز.
ایران را بشنوید.
من یه مرد ایرانی هم، حاضرم به خاطر ایران جون هم بدم.
ما ایرانی هستیم، ما غیرت داریم، ما تعصب داریم.
صدای جمهوری اسلامی ایران.
به نام خداوند جان و خرد، کزین برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزی ده رهنمای. هموطنان عزیزم سلام، نیمروز بخیر. خوشحالم از اینکه همراه و هم لحظه هستید با صدای جمهوری اسلامی ایران. افتخار میکنیم به شما هموطنان عاشق زبان شیرین فارسی. ساعت 14:33 است. از تهران صدای جمهوری اسلامی ایران با شما این گرامی میداریم روز پاسداشت زبان فارسی و همطور که همه شما میدونید امروز مصادف با روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی، 25 روز از اردیبهشت ماه، اردیبهشت چون بهشت.
چون این داد پاسخ که دانای پیر که با آزمایش بود یادگی. براکنده لشکر نهایت به کار، دو صد مرد جنگی به از صد هزار، دو صد مرد جنگی به از صد هزار.
نجات دهنده خود ما ایم. به همین دلیل هلال احمر روی آموزش همگانی تأکید داره، اونم با همراهی مربی های داوطلب از دل محله ها، با آموزش های بومی شده ای که متناسب با فرهنگ، اقلیم و شرایط اجتماعی هر منطقه طراحی و ارائه میشن. چون اهالی هر محله، هر مدرسه، هر پایگاه مردمی و هر خانواده مخاطرات و نیازهای امدادی متفاوتی دارند. ما برای زندگی امن‌تر لازم داریم برای این مخاطره ها از قبل آماده باشیم، با پیشگیری از وقوع و داشتن مهارت روبرو شدن در صورت وقوع، تا با آمادگی روانی، اجتماعی و عملیاتی در شرایط بحرانی همزمان با انتظار برای نیروهای امدادی خودمون هم نجات دهنده باشیم. با آموزش‌های همگانی امداد و نجات هلال احمر همراه بشید تا جامعه‌ای تاب‌آور داشته باشیم، جامعه‌ای که در هر خانواده‌اش دست کم یه امدادگر آموزش دیده حضور داشته باشه، آموزش‌هایی که به شیوه آنلاین هم ارائه میشن تا همه جا، همه وقت و برای همه برقرار باشند. آموزش برای همه، نجات با توان جامعه.
سپاسگزارم که همراه و شنونده صدای جمهوری اسلامی ایران هستید. دوستان ارجمند، ساعت 14:39 رو اعلام میکنم و یادآوری میکنم که میتونید با ما در ارتباط باشید از طریق ارسال پیام صوتی در پیام رسانه بله که ما صدای شما رو در فواصل پخش برنامه ها بشنویم و همینطور در برنامه هایی که ازتون دعوت میکنیم پرسش مطرح میکنیم و از شما میخواییم که پاسخگوی پرسش برنامه ها باشید. افتخار میکنیم به داشتن هموطنانی چون شما. ممنونم که خودتون رو معرفی میکنید، میفرمایید از کدام نقطه از کشور همراه و هم لحظه صدای جمهوری اسلامی ایران هستید و 910-899-4505 شماره آشنایی است که از شما خواستیم به حافظه تلفن همراهتون بسپارید و از طریق این شماره در پیام رسانه بله با ما در ارتباط باشید. قرار هست برنامه ای رو تقدیمتون کنیم با عنوان پنجره ای رو به نور.
پنجره ای رو به نور. پنجره ای رو به نور. نگاهی به روشنای آفتاب کلمات امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه. در کتاب شریف نهج البلاغه.
یا علی نام تو بردم نفهمی ماند و نهم به ابی هم تر امی گویی و هیچ نهمی به دلم روز نقمی به ابی هم تر امی.
پنجره ای رو به نور انعکاس نور حقیقت است در جهان تاریکی ها.
اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله مولا القوم و امام راب الحق مولا المبعثين و وارث المرسلين و امام المتقين علي ان امير المؤمنين.
پنجره ای رو به نور به روایت استاد مهدوی عرفا.
خب ما در سیر مطالعه نهج البلاغه خودمون الحمدلله رب العالمین از انتهای نامه ها تا نامه 68 رو که نامه خطاب به جناب سلمان فارسی رضوان الله تعالی علیه بود خوندیم. امروز وارد نامه 67 میشیم. نامه 67 رو امیر المؤمنین علیه السلام به جناب قسم ابن عباس نوشتن. قسم فرزند عباس، عباس عموی پیامبر بود، بنابراین قسم ابن عباس پسر عموی پیامبر است. ایشون از مردان بسیار نیک روزگار بود و آخرین کسی بود که با پیکر پیامبر عزیز وداع کرد. به شدت شبیه پیغمبر بود، بلکه اشبه الناس به پیامبر بود و در رکاب آقا امیر المؤمنین علیه السلام هم بود، ثابت قدم هم بود و تا آخر حکومت حضرت علی علیه السلام فرماندار مکه بود. بعد از امیر المؤمنین سلام الله علیه قسم ابن عباس تا سال 57 زنده بود. سال 57 یعنی تقریبا 16 سال بعد از شهادت آقا امیر المؤمنین علیه السلام قسم ابن عباس به سمرقند رفت و در سمرقند به شهادت رسید. الحمدلله عاقبت به خیر شد، چون میدونید بقیه برادران ایشون که مشهورن در نهج البلاغه، یکی عبیدالله ابن عباس، یکی هم عبدالله ابن عباسه. عبیدالله ابن عباس که رسماً خیانت کرد هم به امیر المؤمن علیه السلام هم به امام حسن سلام الله علیه. ابن عباس هم به شدت شخصیتش در تاریخ مشکوکه، توصیفات بزرگی ازش میاد، حبر الامه و امثال این، اما بعضی از محققین معتقدن که او هم یه نفوذی بود یا نبود. به حال بعضی دوستان عزیز ما مثل جناب حجت الاسلام و المسلمین یوسفی یه کتاب مستقل در مورد ابن عباس مشهور عبدالله ابن عباس نوشتن که قابل بحثه. حالا کار نداریم، به حال قسم ابن عباس مرد بزرگی بوده، پسر عموی پیامبر، فرماندار مکه است. امیر المؤمن براشون نامه 67 رو صادر کردن.
پس از یاد خدا و درود برای مردم حج را به پای دار و روزهای خدا را به یادشان آور در بامداد و شامگاه در یک مجلس عمومی با مردم بنشین. آنان که پرسش‌های دینی دارند با فتواها آشنایشان کن و ناگاه را آموزش ده و با دشمنان به گفتگو بپرداز. جز زبانت چیز دیگری پیام رسانت با مردم و جز چهرت دربانی وجود نداشته باشد و هیچ نیازمندی را از دیدار خود محروم مگردان، زیرا اگر در آغاز از درگاه تو رانده شود، گرچه در پایان حاجت او برآورده شود، دیگر تو را نستاید.
بسم الله الرحمن الرحیم. پس از یاد خدا و درود، برای مردم حج را به پای دار و روزهای خدا را به یادشان آور. در بامداد و شامگاه در یک مجلس عمومی با مردم بنشین. آنان که پرسش‌های دینی دارند با فتواها آشنایشان گردان و ناآگاه را آموزش بده و با دانشمندان به گفتگو بپرداز. جز زبانت چیز دیگری پیام رساند با مردم و جز چهرت دربانی وجود نداشته باشد و هیچ نیازمندی را از دیدار خود محروم مگردان، زیرا اگر در آغاز از درگاه تو رانده شود، گرچه در پایان حاجت او برآورده شود، دیگر تو را نمی ستاید. در مصرف اموال عمومی که در دست تو جمع شده است اندیشه کن، یعنی دقت کن، و آن را به عیالمندان و گرسنگان پیرامونت ببخش و به مستمندان و نیازمندانی که سخت به کمک مالی تو احتیاج دارند برسان و مازاد را نزد ما بفرست تا در میان مردم نیازمندی که در این سامان هستند تقسیم گردد. خب این قسمت اول، همونجور که ملاحظه کردید، توصیه های حضرت میکنند که فهم عباراتش خیلی ساده است، چیز پیچیده ای نداشت، اما اعجاب برانگیزه که امیرالمومنین علیه السلام در اون روزگار که خبری از این علم مدیریت به این معنا و گستردگی که الان هست نبود، چه توصیه های دقیقی میکنن به یک فرماندار، اونم فرماندار مهمترین شهر جهان که مکه است.
نهج البلاغه پنجره ایست به نور بی پایان آفتاب حقیقت که جهان اندیشه را روشن می کند. گفتن از نهج البلاغه روایت نور است در تاریکی شبهای تردید و گمراهی. پنجری به آفتاب بیزوال خطبه ها، حکمت ها و نامه های امیرالمؤمنین علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه.
با هم یه دور بررسی کنیم. یک، برای مردم حج را به پای دار، یعنی تو به عنوان فرماندار مکه فقط عهده‌دار و متولی امور مردم مکه نیستی. حاجیانی هم که از سراسر جهان اسلام میان، اینا انتظار دارن که تو امورشون رو مدیریت بکنی. ببینید امیرالمومنین 1400 سال پیش داره میگه کسی که مکه، یعنی سرزمین هایی که حج در اونها برگزار میشه، خب اون چه که واجبه فقط در مکه است دیگه، منا و عرفات و مشعر و همینا، مسجد الحرام، همه تو مکه است. اونی که فرماندار مکه میشه وظیفش امور حج رو درست مدیریت بکن. معلوم میشه امور حج خیلی مهمه. امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه چند جا درباره حج صحبت کردن، یکی هم در پایان خطبه اول است.
این صدای ملت سرفراز ایران است، صدای حکمت و فرزانگی، پایداری و ایثار، آزادگی و شرف، صدای ایران و ایرانیان.
ایران را بشنوید.
روزی که پروانه شدی،
یک سال با هم زندگی کردیم.
21 سال.
بله.
آدم کنار عزیزی باشه که انتخابش کرده و وقتی که سفر میکنه فکر میکنم جای نبودش خیلی سخته.
بله. واقعا خیلی سخته، خیلی سخته. اینکه هستن شهدا، واقعا به عینه دیدم که شهدا واقعا زنده اند، اما اینکه حضور فیزیکیشون و اینکه نمیتونیم ببینیمشون دلتنگی آدم رو اذیت میکنه، اما خودم قشنگ دیدم، متوجه شدم که هست مثلا خیلی موقعا یه مشکلی پیش اومده، مثلا یه هم اصلا خودم باورم نمیشه یه موقع یه چیزی پیش میاد، یا حالا به خوابم میاد یا به کسی میگه مثلا مشکلم حل میشه. خیلی حضورشون هستش، یعنی که میدونم شهدا واقعا، به عینه دیدم که شهدا زندن، متوجه شدم، اما دیگه این که نمیبینیشون خیلی سخته.
یه سری اشخاب به دنیا میان با تو، قدم قدم راه میان با تو، بری هر جای دنیا میان با تو، حتی تو رویا میان با تو.
دلتنگی برای ماست که جا مانده ایم از قافله شهادت، که دیگر آنها را نمی بینیم، و چه باور دلارامی است این باور، و چقدر آرامش پشت این باور نشسته است.
دو تا فرزند دارم، یه پسر 19 ساله دارم، یه پسر 7 ساله. با گذشت بودن، بعد خیلی بی ادعا هر کاری هم میکردن، اصلا این نبود که من متوجه بشم. خیلی از کارهایی که کرده بودن و من بعد از شهادتشون متوجه شدم. خیلی دستگیر بودن، یعنی به همه کمک میکردن، حالا به همسایه، دوست، فامیل، به همه کمک میکردن و هیچ وقت هم مثلا منتظر این نبودن کسی ازشون تشکر کنه. میگم خیلی خیلی دستگیر بودن.
پاسداری بی ادعا، عاشق وطن، خادم مردم، فروتن و اهل دستگیری، پاسداری که جز آرزوی شهادت در راه خدا و در مسیر خدمت به مردم آرزوی دیگری در دل نداشت و جنگ رمضان فرصتی سبز شد برای رسیدن او به این آرزو.
مشق شهادت می کنم مردای این خواه، از روی دست و بازوی سقای بیدست.
من وقتی که همسرم شهید شد فکر می کردم، قبلش خیلی آرزوی شهادت داشتن، همیشه به من می گفتن. من به شوخی میگذردم، گفتم که با شهدا مثلا فکر کنم شهدای آدمایی ان که یعنی دیگه واقعا بی عیب و نقصن، اما بعد از شهادتشون فهمیدم که شهدا آدمایی که شاید یه کارشون مثلا مورد قبول خدا قرار گرفته باشه، یعنی نیست که فکر کنیم که آدمای دور از دسترسی ان، کارشون برای رضای خدا باشه شهید میشن. میگم خودشون آرزو داشتن، همیشه میگفتش دوست دارم تو جوونی شهید بشم، به آرزوش هم رسید. خوش به سعادتش.
چند سالشون بود؟
45 سال.
شهید کسی است که نامش در کتاب تاریخ حماسه با خون نوشته شده و یادش در قلب ها جاودان است و او نام و یادش در کتاب حماسه ایران مانا و ماندگار است. به نام نامی ایران.
به نام نامی ایران، به نام نامی انسان، به آیین وفاداران، به راه و رسم بیداران، دلی دارم پر از خورشید، نگاهی روشن از باران، من زاده ایران.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی.
در مسیر شعار سال 1405، اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی. دیگر دوران اتکا به بیگانگان گذشت. قدرت واقعی در انسجام ملی تکیه بر دانش بنیان‌ها و ظرفیت‌های داخلی نهفته است. از بهره برداری هوشمندانه منابع تا تقویت تعاملات سازنده منطقه‌ای، همه گام‌هایی هستند که ما را به سوی تاب‌آوری و استقلال واقعی سوق می‌دهند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم.
محمد رضا قرائی، مدرس و پژوهشگر علوم اقتصادی.
در رابطه با شعار سال، یعنی اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی، که از سوی رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای مد ظله العالی تعیین شده برای سال 1405، نکته‌ای که در دقایقی کوتاه میخوام به سمع شنوندگان عزیز برسونم این هست که وحدت ملی چه محورهای راهبردی و چه ارکانی داره که بر اساس شناخت اون و درک اون ما میتونیم رفتار خودمون رو هم در بعد فردی و هم در بعد اجتماعی از سوی افراد و از سوی نهادها و دستگاه‌ها و قوا انشالله برنامه ریزی کنیم. سه محور راهبردی و سه رکن وحدت ملی خب مشخصه، یکی رهبری هست، یکی اجزا و عناصر افراد کشور همه آحاد، و یکی هم اون برنامه نظری و برنامه و دستور جامعی که برای کشور وجود داره، یعنی اسناد بالا دستی به یک معنا. وحدت ملی یعنی در هر سه بعد ما باید وحدت داشته باشیم. اگه فقط اجزا و افراد کشور، افراد جزء، آحاد مردم، آحاد این مثلا حدود 90 میلیون نفر با هم دیگه وحدت داشته باشن، ولی این وحدت ارتباطی با رهبری پیدا نکنه، با رهبری وحدت نداشته باشن، انگار که وحدتی اتفاق نیفتاده. حالا اگر این دو جزء و این دو رکن در واقع از این برنامه کلی وحدت داشته باشند ولی برنامه ای رو بینشون به عنوان آنچه که باید به اون امتثال کنند، اطاعت امر کنند، وجود نداشته باشه، مثلا فرض کنید مثل یه نماز جماعت میمونه. در نماز جماعت اگر امام وجود نداشته باشه برای یک جماعت، نمازی برپا نمیشه. اگر مأموم وجود نداشته باشه، باز نمازی برپا نمیشه. حالا اگر امام و مأموم وجود داشته باشن ولی برنامه‌ای برای نماز وجود نداشته باشه، اونچه که در قرآن و روایات اومده از چگونگی تعیین قبله، عرشبت چه الفاظی در نماز گفته بشه، مستحباتش چیست، مکروهاتش چیست، واجباتش چیست، ارکانش چیست، محرماتش چیست، مبتلات این نماز چیست، این برنامه ها در واقع اون برنامه نظری و جامع و اون دستور کلیه که رکن دیگری رو و ضلع سوم این مثلث رو مشخص میکنه. پس وحدت ملی در سه رکن و در سه محور راهبردی تعریف میشه: مردم، رهبری و برنامه جامعی که وجود داره در انقلاب، مانند قانون اساسی، مانند قرآن کریم که حضرت امام رضوان الله علیه فرمودن که قرآن کتاب انقلاب ماست. خب این معلومه که از اسناد بالادستی ما یکی قرآن هست، یکی روایات وارده هست که فقهای معظم که از سوی خود ولی فقیه مشخص میشه منابع اون و آنچه که مورد وثوق هست. پس وحدت ملی که نکی